Wenn wir da gut gehen, halt hier Leute. Ich hoffe, ich bin mit dir, ich bin mit dir, ich bin mit dir, ich bin mit وسوسه ایست که برای انسان آمده و الا
اصل مطلب خیلی واضح و بدیهی است. و در مورد اینکه مسئله اهمیت استاد در این علوم مربوطه به حقایق باطنیه انسان که در قرآن، با اینکه قرآن زبانش زبان اجماله و در خیلی از موارد فقط حکم موضوع رو فرموده گذر کرده، در خیلی از موارد فقط اشاره کرده گذر کرده، در بعضی از موارد با مثال مطلب رو بیان کرده، اما در بعضی از موارد اصلا مصداق عینی رو که اتفاق افتاده اون رو بیان کرده به عنوان یک مصداق عینی، قصه آن را بازگو کرده تا اهمیت مطلب بیشتر روشن شود. و جالب این است که این مورد هم یکی از اون موارده که قرآن به صورت کلی گذر نکرده، مصداقش رو بیان کرده. و در این آج در سریان حضرت موسی و جناب خضر این مصداق عینی رو بازگو کرده، بلکه به تفصیل هم بازگو کرده، یک اشاره کلی. بله، حضرت موسی نیاز شد از یک مثلا بزرگواری از بندگان من استفاده بکند، تمام. نه، مطلب اصلا حتی اون کلمات ریزه این قصه رو اگر تو این آیه دقت بکنی معلوم میشود که خداوند با بیان این نوع توضیح، با این روش توضیح، حتی ذره ای دیگه برای ذهن احدی بهانه نگذاشته که شبهه بماند. حالا آیه رو از روش میخونیم و تا از کلماتی که قرآن به کار برده خیلی قابل دقته که برای اون ریزه، اون حادثه به چه شکله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. خب حضرت موسی به اون بالاخره اون جوان همراهی که همراه داشت، حالا ما به توضیحات تفصیلش کار نداریم، حالا هر بزرگواری بود، برایش میفرماید لا ابرح و پیوسته مرتبن بدون انقطاع میروم تا به اون مجمع البحرین برسم. حالا مجمع البحرین باز در تفاصیل کدوم نکاتی هست، در هر حال یه مکانیست که او امغی حقوبا شاهد مثال ما اینجاشه. اگر در مجمع البحرین هم ندیدم و نرسیدم به اون مرد الهی برسم، امغی حقوبا، حقوب روزگار، حالا مقدار روزگار چقدره، 10 ساله، 20 ساله، 30 سال هست، بعضی از مفسرین بزرگوار تا 80 سال هم گفتند. من حدود حقوبا، این روزگار طولانی به این تفسیر تا 80 سال هم بکشد یک عمر تمامه، او امزیه، اگه در مجمع البحرین هم به اون که خدا منو به اون فرموده استفاده کنم بهش دسترسی پیدا نکنم، روزگاری را طی خواهم کرد، خواهم گشت، خواهم کوشید تا بهش برسم. این عبارتاش قرآن به کار برده، اینا خیلی قابل توجهه. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. زمان که مجمع البحرین رسیدند اونجا فراموش کردند ماهیشان را. پس ماهی هم راه خودش رو گرفت به طرف دریا سرازیر شد. سربا می‌فرمان به چیزی که به طرف سراشیبی حرکت کنه بره. فلان ما جاوزا قال لفتاهو آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نشبا. این کلمات رو ما فقط ترجمه میکنیم، بحث تفسیرش. زمانی که از اون از البحرین گذر کردند به مقدار رفتند اون خسته شدند، اونقدر راه رفتند تا در اون خستگی حضرت موسی به رفیقش فرمود که بیار اون غذای ما را، چه نظار غذای ساشت و یا نهار رو. لقد لقینا من سفرنا هذا نشبا. شاهد مثال باز این کلمات قرآنه. نشب می فرمایند اون سستی رو میگند، اون ضعفی رو میگند که ناشی از خستگی انسان باشد. خب از این کلمه این قرآن صورت قصه رو ریز باز میکند، نکات اهمیت قابل توجه رو. خب پس معلوم میشه که حضرت موسی اینقدر راه رفته بود که دیگر از خستگی افتاده بودند، با آنچه در مجمع البحرین استراحت هم کرده بودند. بعد از این استراحت با یه انرژی سرحال راه افتادند. چقدر راه رفتند تا اینکه خسته شدند، از شدت خستگی به ضعف افتادند، سست شدند، غذا خواستند. قال ارأیت اذ اوینا الى الصخره فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. رفیق عرض کرد که خب یادت میاد ما اون طرف کنار صخره که به استراحت نشستیم، مشغول استراحت بودیم، اونجا من یادم رفت جریان ماهی رو به تو بازگو کنم. حالا باز اینجا مفسرین بزرگوار بیاناتی دارن قصه ماهی خودش چیه، اینا رموزی از رموز قرآنش باید حالا رسید به اینها. اصلا ماهی چه نقشی در رابطه دارد، جریان ماهی با این دریا، خود قصه ماهی اصلا که در اونجا فرو بره به آب برد از لای غذا اینها، به چه شکلی حالا این جریان اتفاق افتاده. حالا اینا خودش بحثه های خاص خودش رو دارد. اما جالب اینه که همین گم شدن ماهی علامت این هست که حضرت موسی جناب خضر رو با این علامت در کنار این علامت ملاقات خواهد کرد. حالا اینها چه ارتباطاتی دارد؟ خب این یه بحثی است. انشاءالله در وقت خاص خودش. بله، چون قرآن اصلا روش تربیتش خیلی جالبه، اصلا منحصر به فرد خودشه. فقط این حضرت سلیمان پیامبر رو میبره بالا، میبره بالا، میبره میبره میبره، یهو میاد در برابر یه پرنده قرار میده. یه پرنده میگه من چیزی رو احاطه دارم که هیچی نمیدونی. عجب. حضرت موسی ایشه در قرآن خب یه طرف قضیه این قصه هست، سراسر قرآن پر است از جریان حضرت عظمت شگفتی های حضرت موسی. از وضع تولدش، قبل از وضع تولدش، قبل از تولدش، حال تولدش همه شگفتی، بعد تولدش همه شگفتی. اون کارهای فوق العاده عجوبه‌ای که در دوران بچگی، اون معجزاتش، قدرتش، قدرت مدیریتش، مظلومیتش در بین بنی اسرائیل و و و اصلا قرآن سراسر پر است از که از پیامبران که بیشترین قسمت قرآن رو در زندگیش اختصاص حضرت موسی علیه السلام، اون هم عظمت پیامبر العظم با هم دارای شریعت خاص، همه اینها هم الان میاره مستقیما مشخصات اون مرد الهی را نمیگه که چیه، کجا دیدی، چه وضعی داره، قیافیت اینقدر در پس پرده غیبش قرار میده با یک ماهی، اونم گم شدن ماهی علامت اون. خیلی شما الان بود کسی آدرس میخواد بدید، حرفت چیه؟ ببین عکسشه، اینم فلان الان در فلان جا هست، بیری اونجا پیدا کن، فلان جا ببین. یه وقت به ایش آقا میری، حالا میری یه هر جا، یه وقت دیدی که مثلا فلان مثلا میوه زمین افتاد یا فرسین فلان دیوار فلان شد، هر کجا به همچون چیزی برخورد کردی اونجا فلانی رو بینیشون میده که شما خیلی مسئله رو از اون فاصله دادید، هم شخصیت اون رو نسبت به این، هم توجه شکننده رفتار شکننده به اون و خیلی مسائل دیگر. هنوز حضرت موسی جناب حضرت جلو چشمش میبینه که نمیشه ناسه چیه، این قدر چی حضرت موسی جناب خضر اینقدر باید بشکنه در برابر حضرت خضر تا برسه که یه ماهی گم بشه، هر کجا معلوم هم نیست، اونجا محل ملاقاته. خب میگه من یادم رفته، شیطان از یادم برد و اون راه خودش رو به دریا به طور شگفت‌انگیز به طرف دریا رفت. این ماهی باز اینا مطالبی است. خب ما میگیم مثلا در قفل در مثلا باز نمیشه، ما قفل در میبینیم. این اگر بنا باشه که یک وسیله تربیت من باشد، یک قفل در نیست دیگه، این چیز دیگری شد. اگر هر چی میتونم باز نمیشه، الان عجله دارم فلان، این یک نکته تربیتی منه. شناسنامه یادم رفت، ای بابا این همه 12 ساعت راه اومدیم هیچی، همه چی مون فلان مدرسه، این یک کاغذه. اما یه وقت وسیله تربیت من بشه یه چیز دیگری خواهد شد. اگر دیدم همین یک کاغذ یه چند تا برگ تبدیل به یه مشکلی شد، اون دیگه اون چند برگ کاغذ نیست، اون دیگه چیز دیگری شد، ماهیه دیگه. ماهی جزو نهارمونه، از سینم ماهی ها، اما حالا یه چیز شگفت‌انگیزی شد. حالا شو وسیله تربیت منه دیگه ماهی نیست، یه چیز دیگریست. عجبا این کلامی خود قرآنه، یا موسی این یادم رفت، این به طرف دریا سرازیری، دریا رفت سرازیر شد شگفت‌انگیز، یادم رفت این قضیه رو اونجا بگم. قال ذالک ما کنا نبغی، این همون علامتی بود که ما با این اون مرد الهی رو پیدا کنیم، این همونه که سرنوشت ماهی محل این قصه رو چقدر ریز باز میکنه، چقدر کتاب خدا که حتی یه حرفش هم اضافی نیست و با اجمال و با کلیست، اما اینجا هی تفصیل میده. این همانش رو دنبالش بودیم، این قضیه، این مکان در همون مجمع البحرین کنار اون صخره این اتفاق افتاد. بله، فرتد دار حالا بله حرکت دا علا آثاره ما قصدا. باز این کلمات رو قابل توجهه. ارتداد می فرمایند بازگشت به نقطه اولی رو میگن، نقطه نخست. من الان توی مسجد با این همه فضاش یه وقت رفتم سر کوسه بر می کردم به این مسجد، هر کجا می خواد باشه، یه وقت دقیقاً برمیگردم به کنار همین میز که اینجا هست. این ارتداده. منش اومدم به پله های مسجد، بیرونی مسجد، برمیگردم با نقطه‌ای که همونجا بودم. خب مجمع البحرین مکان وسیعه، اما ارتد دار یه خدا چه کلمه‌ای به کار میبره. اینا برگشتن به همون نقطه که اونجا استراحت میکردن، میگردن همونجا. حالا چجور پیدا کنن؟ آدم برای اول بار یه صحرا و منطقه بیاد، حالا برگرده 100 متر اونورتر میشه، 200 متر اینورتر میشه. حالا چجوری؟ مطلب مقدر چقدر دقیقه، مهمه. خودش میفرماید حالا آثاره ما، فقط راهش اینه که اون رد پاهایی که این همه مسافرت رو اومدند باید روی همون رد پاهاشون برگردند تا دقیقاً به اون نقطه برسن. و الا با ستاره و با نمیدونم قطون ما و با اینور و سمتشون جا بریم، اینا ها نه. آثاره ما باید همونجا که قوم شدین ماهی همونجا برگردن. فقط تارشیه از رد پاها علا آثاره ما قصصا دنبال میکردن. حواس کنزم بود که دقیقا همونجا که رفتن همونجا بتونن برسن برگردن. این همه راهش اومدن خسته و کفت افتادن، خیلی ظالبه ها که غذا رفتون بر خسته بود، افتاده بودیم، ضعف اومده بود، همه رفت کنار، دو مرتبه به حرکت. خب مگه این مرد چیست؟ مگه این چه علمیست؟ مگه این چه مطلبیست؟ این مرد خدا با اون همه ویژگی های آنچنانی با این سنین هی میشکند، هی میشکنه، هی له میشه، تا بالاخره به اون عبد خدا برسد. نه قرآن دیگه چیزی نیرا بگیم به آقا چون سنان با این عبارت و با این کلمات. فوجدا عبدا من عبادنا، تا که رسیدن اونجا پس ناگهان یا پس در نتیجه یافتند بنده ای از بندگان ما. بندگان ما پس معلوم شده جناب خضر یکی از اونها باشه. اون بندگان کی هستند؟ چون اونها هنوز یکی از اصحاب اوناست. پس اونا کی هستند که یکی از صحابه های اون بندگان اینقدر یه پیامبر العزم این دور بایست در به در باشد؟ خب آتیناه رحمت من عندنا و علمناه من لدنا علما. اون بنده ما کافیش که ما میگیم بنده ما، نه اینکه خودش داره میگه من بنده خدا. از اون دو صورت دارد. یه وقت کسی خودش رو بنده خدا میداند، این یک معرفتی است که انسان به خودش رو نمیبینه، بنده خدا میبینه. این یه معرفت خاصیه. یک وقت به خودش نمره میده که بله من بنده مورد قبول خدایم. این خطرناک است. چون در بحث‌های تربیتی یکی از برکات استاد اینه که در این لرزشگاه‌های خطرناک توجه میده که فری فری بنده است. این آثار کار نقش نفسی که همه رو دیگه به گناه و دزدی و آدم کشی فریب نمیده، که میاد به جاهایی که انسان خودش به خودش نمره میده. در آغاز جمع دیگه این همه ریاضت، این همه فلان، این همه فلان، این همه بهمان، نه این حق نا خدا بگویه این بنده منه. این چیزا در نتری خورد از جان مسیح هستم. سلامات به فلسطین شما نفرد کنید جلو تلامی
اللهم سلام مرد محمد و عجل.
بله این خیلی قابل دقت فرجتا عبدا من عبادنا آتناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این ارزش دارد که ما به او رحمتی از نزد خودمان دادیم، ما به او علمی از جانب خودمان دادیم. حالا نام این بزرگواران نمیارد، خب این رمز قرآن است که حالا خیلی از شخصیت ها اسمش آورده، ویژگی هاش رو فرموده. چون غرض ویژگی چون این شخصی است. حالا اسمش هر چی میخواد باشد، اسمش در هر زبانی به هر واژه میخواد باشد، اون چه مهمه ویژگی این انسانه. پس وقتی اینجاست که بحث داره اصل مطلبش وارد میشه. یک وقت ما اصل این که انسان در مسیر تربیتی به استاد احتیاج ندارد رو مطرح کنیم، یه وقتی این استاد چی باشد، ویژگی چی باشد، اینا نباید خلط بشه. اگر ما اصل مطلب رو حذف کنیم، این درست برخلاف کلام سری قرآنه. استادی لازم نیست. یه وقت قضیه رو اینطور تعریف کنیم، خب این یه وقت میگیم نه این استاد سه ویژگی هایی داشته باشد. ما اینطور از هر کسی از هر راهی اومد بگیم استاده بشه استفاده. و این حرف خیلی مهمیه، اتفاقا این حرف خود قرآنه، این حرف عقله، این حکم عقله، این حرف درستیه. 80 سال انسان بگرده تا کسی رو که دارای این ویژگی هاست پیدا بکنه. اختیارش رو دست هر کسی نده، هر کسی گوش نده. خیلی امتیازه، اصلا حرف عقل این، حرف قرآن این. اما این شما بگیم این راه احتیاج استاد ندارد، این حرف خطرناکیه. این یه بوی دیگری میدهد از پشت مرزه های اجنبی ها. چطور ممکن است یه کلام حقی به این راحتی انسان میگه من یه چند متر پارسه چون یه خورده گران قیمته اینو میگردم یک خیاطی باشه چین و یه پارسهش اینقدر اهمیت بده برای حقیقت خودش، بگه ولش کن خودم میرم مطالعه میکنم از این ور از اون ور. ویژگی هایش چیه؟ رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. نمیگه من میدانم. این یکی از علامت های عرفان های کاذبه. وقتی میگه من میدانم، کاری میکنم که تصویرت بکنم، کاری میکنم قدرت من رو ببین، کاری میکنم چه میشه، دستور عملی خواهم داد که چه قدرت پیدا کنید، چه فلان کنید، چه مشکل حل بشه، چه مریضیتی باشد، چه فلان باشد. این دیگه علمیست که از من میداند. اما استاد معرفتیه که اون میگه آه من حتی یه دقیقه بعدم نمیدونم چه خبره، هیچی نمیدانم. برم مثل بنده گناهکار، بنده خدا هرچه اجازه بده، خدا هرچه بخواهد، خدا هرچه توفیق بده، همه دست اوست، کسی کاری نیست. و حقیقتا عقیدهش اصلا این باشد، هرچه هم از او صادر می شود حقیقتا عقیدهش اینه. هیچ دعوت به خود مرید بازی و دوره بازی و چین حرفا، اینا خیلی علامت ها روشنش که قرآن فرموده، همه از او. قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حالا که رسیدن ملاقات کردن، خب ایشون عرض کرد آیا اجازه دارم، آیا ممکن است که تبعیت بکنم از تو بر اون علمی که خدا برایت داده، تعلیمت داده، مرا هم تعلیم بکنید؟ هم تعلمنه. خب این حضرت موسی کلیم الله با همین ها الان میگه تعلیم کن به من، نمیگه خدا خودش اون علم رو میدهد، خدا میدهد، خدا این علم رو به این واسطه داده، اما این واسطه باید تعلیم بکنم. نفرموده که تو برو دانسته هات رو عمل کن، خدا هم یادت میده. اینا سوء استفاده از یه سری احادیث روایاته، روایات ما، آیات ما، تا یه حکمی از اون در بیاد هزار تا پیچیدگی ها دارد. اینطور است که ما یه روایت رو بیاریم حکم کلی صادر کنیم. بله این روایات هست، اما در چه شرایطی، در چه وضعیتی، در چه موضوعاتی ما یک روایت رو بگیریم دیگه این رو به همه جا. بعد روایات هست که آنترا که میدانی عمل کنی، تو خدا آنترا که نمیدانی یادت میده. حالا این آیه رو پس چه کار بکنی؟ حضرت موسی است دیگه، حضرت موسی که نخوردیم هنوز. میگه ای فرد بزرگوار، تعلمنی، من یاد بده، تعلیم کن. خیلی حضرت موسی عمل نشده به احکام خدا، کلی گویی، سوء استفاده از بعضی روایات، سوء استفاده از بعضی کلمات بزرگان، اینها دقت خاصی میخواد. خب اون بزرگواری فرموده که شما به رساله عمل کنی، بسته. خب مثل درسته دیگه، اتفاقا همون مسئله تربیت از همین رو میفرماد، به رساله عمل کن بسته، منتها حالا چه جور عمل کن، در چه سطحی هستی، در چه استعدادی، اگه نمیتونی عمل بکنی چه کار کن تا یواش یواش استعداد عمل به رساله باز بشه. اینها دیگه چیز دیگریست، مغالطه کاری، سوء استفاده از کلمات بزرگان، اینها میفرماد، عرض میکنه هم تعلمنه، من تبعیت کنم به تو، پیروی به تو بکنم. آقا تو پیامبر العظیم، تو خود شریعت داری، میگه تبعیت کنم از تو، از علم تو، آن علمی که رشد داده به تو، علمی از رشد. ببینید واقعا اصلا آیات توش میمونه دیگه، اصلا زبانش بندی میشه چجوری معانی. حالا جناب خز نه اینکه بله کسی اومده دنبال ما که دیگه چی اومده دست و پاشو قم کنه، چی باشد غرورش بگیره. غرور کسی رو میگیره که کمبود دارد، علمش را ساهای دیگه میگیرد. او دنبال این مسائل عوام فریبی هاست. ده نفر دورم جمع کنم، آقای فلانی هم به دنبالم میکشیدم دیگه کار تمام بود. او خودش هزار نفره. اینا مال اونهاست که کمبود دارند. کسی که از خدا تغذیه میکنه، مستقیما خدا بهش او رو تعلیم داده، این چه کمبودی دارد که همچون احساسی برش پیش بیاد. حالا رفتار این آقا رو با حضرت موسی، قال اینک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. نشست گفت که تو استطاعت این که همراه من با روش من پیش بری تحملش رو نداری. برام علامه طباطبایی رضوان الله تعالی این معیه رو میفرماید، نه این علمی که من دارم تو توان فهم علم رو نداری، نه، اون روشی که من دارم بخوام با اون روش این علم رو به تو انتقال بدم، به روش تعلیم من تو توان و تحمل نداری. اینجا یه سری بحثه هاییست درباره اختلاف سلیقه های بزرگان که باز در اینجا یه شبهات ایجاد می کنند. اینا جه حق هستن سر این رقم اختلاف دارند و جه مطلب یه چیز نیست. خب اینا پاسخ های خاص خودش داره که انشاءالله در وقتش اگر رسیدیم. هر دو پیامبرن دیگه، هر دو علمشون از طرف خداست، اما در یک مرحله تعلیمی خاص دیگر اینجا اختلاف است. اختلاف چه؟ فاحش. حضرت موسی چه پیامبر خدا، وحی خدا مستقیم از خدا اومده علمش، جناب خضر خدا خودش رو از علمش، اما این علم چه چیز عجیبیه، خود علم چه مراتب خیلی عجیبی داره. ما خیال میکنیم چند تا کلاس خوندیم، چند تا مطلب، چند تا اختلاف، چند تا اصطلاح، دیگه چه خبری شد. قرآن داره ما رو تربیت میکنه انسان پروفسور عالم باشد، علامه به ده ها علوم هم پیدا کند، که یک غبار پای حضرت موسی نمیتونه باشد با اون عظمت. اما در میدانهای از علم در این شرایط تازه به پس میزنن، میگن که تو تحمل روش تعلیمی من رو نداری. معیه صبرا، بعد این تو نمیتوانی رو با چه تأکیدی بفرمایی، وقت مثلا که تو نمیتونی، یه وقت تأکیدن بگه تو تحمل نداری. ببینید چرا تأکید آورده اینه یه تأکید. حقیقتا صبرن رو در سیاق نفی آورده، هم نکره و هم در سیاق نفی. لن تستطیع، بعد چی؟ دوباره توضیح دیگه میده، کیفه تصبر علی ما لم تحط به خبرا، خود چگونه میتونی تحمل کنید به روشی که تو اصلا خبر نداری چه روشیه، اصلا چه چیزیه، تو نمیتونید. خب اینا کلمات چه این عبارت های خود قرآن در راستای این که اگر کسی بخواد به رشد برسد، لفظ لفظ رشده، این نیاز به همچون شرط اصلی ارتباط به همچون استاد با اون شرایط خاصی که باید داشته باشد. اینجاست که این سوء استفاده ها از کلمات بزرگان از بعضی روایات خب قابل دقت. مثلا حضرت آیت الله العظمای بهزت رضوان الله تعالی علیه که خودش به روح نورانیش صلواتی خطی کنید.
اللهم صل علی محمد
این تکرار میشه که آقا فرموده که شما هر سه میلاد عمل کنید که بسته، تو رساله بخونید بسته، مطلب درسته دیگه. اما خودشون فرمودن، حضرت خودش فرموده که نکلم الناس علی قدر عقولهم، به عبارتهای مختلف این عبارت تکرار شده. از عقلی همینجوره که ما با مخاطبینمون با هر کس به تناسب فهم و شرایط و استعداد او با صحبت میکنیم. این قبیل مسائل در زمان خود حضرت هم بود دیگه، مسائل از بیابان پا میشد میومد از حضرت میگفت یا رسول الله من فرصت ندارم، من فلان به من یه چیزی رو یاد بده که من رو همسایه تو بکنه، من رو بهشتی کنه، من رو فلان. حضرت وقتی مطلب این رو میفرما خب دیگه در علم رو ببندیم. حضرت فرمود دیگه هرچی میخواد فقیه باشه 40 حدیثیات بگیر تمام شد دیگه، فقیه تمام شد همه چیز. این همه برنامه ها مسائل را ببندیم، روایت اینو گفته دیگه، هر کی میخواد نجات پیدا کنه دروغ نگه دیگه کار تمام شد. این مسائل درسته ولی اصلی است که خودشون فرمودن ما با هر شخص به تناسب استعداد به تناسب مخاطب رو صحبت میکنیم پاسخ میدیم. اهل بیت المستان یه از اصحابشون محرم اسرار اهل بیت المستان بودن، اصلا احدی نمیدانش حضرت مناسی روایاتی چه مطالبی فرموده، سینه به سینه فقط نامنتقل میشده، تو کاغذ ها نیمده. اینها مثلا خیلی واضحیه. حالا ما بینیم حضرت آیت الله بهزت به چه کسی مطلب رو در برابر چه سؤال قدرتی رو فرموده. اگر مطلب اینه هست خب مطلب ما باید به محکمات توجه کنیم. خب قرآن فرموده که این متشابه ها رو ما گذاشتیم تا کسانی که به دنبال انحرافن از اون متشابهات سو استفاده بکنن، بتوانند سو استفاده کنن تا وضع باطنش رو بریزن بیرون، تا اونها که به دنبال واقعا حقند به دنبال محکمات از هم جدا بشن. اینها نسبت خاصیت این عالم برای همونه، از این عالم اصلا کار همونه چی جدا کنه، چی واقعا به دنبال حقه، چی دنبال بهانه یه بهانه از یه ساعت پیدا کند و اون را مستمسر شد بقیه هرچی میخواد و اون. اینا با هم تفاوت دارن. ما این آیه که به این محکمی به این صراحت اومده جا داره بگیم که این مرد الهی این کلام رو فرمود، این کلام کلام کلی نیست، عام نیست، مطلق نیست، این در شرایط خاصه به وضعیت خاص به مخاطب خاصه. اگه بنا بود که حضرت آیت الله عظمای بهزت نظر شریفشون فقط همین باشد، خودشون دیگه زادگاه خودشون می‌نشستن که رساله مرجعشون می‌خوندن به این مقام هم می‌رسیدن دیگه. چه دایی بود که صدها فرسته غربت بکشند، سالهای سال تو نظر سختی ها تحمل کنه. بزرگوار از دوران کودکی خدای استعدادی برش داده بود که بوی جند گناه رو میفهمید. بعد این درسته، این استثناست. حضرت عیسی هم الا نبینا والی علیه السلام در گهواره سخن گفته بس تمام نظام های سو بریزیم به هم. یک کودکی در 5 سال حافظ قرآن شده، همه قرائتخانه ها و مکتب خانه ها و همه رو دیگه جمع کنیم، بگیم آقا هر چی بخواد قرآن بخونه 5 سالگی حفظش میشه دیگه. کجا این بحث استثناء که جلسه قبل مفصلا توضیح عرض کردیم؟ خب این یک مطلب خیلی واضحی اصلا. خب کسانی هستن که از همون بد و بچگی مثل فنر بدنش فرزه و همون اینجور باشد. اصلا مسئله آموزش، مسئله تربیت یکی از اصول، از یکی از اصول قرآنی است، اصل عقلی اصلا. بشر خیلی واضح بدیهی است. بله، حالا به چه دلائل این بزرگوار مرد الهی از بچگی جنگ گناه رو متوسل میشد و نمیشد و برشت خدا عنایاتی فرموده؟ اتفاقی یه سند بزرگی است برای اهمیت استاد. یک کسی که با این استعداد که قاعدتا تو خونش باید بشینه دیگه، هیچ جا هم نره، خدا هم سرازیر بکنه همین ها رو، این داره صدها فرصت سختی ها میکشه، غربت ها میشه دنبال استاده. حالا بنده ای که هزار بارم بلا به سرم میاد، باز تکان نمیخورم که از گناه دست بردارم، نمیتونم از گناه دست بردارم، دیگه نیاز ندارم که کسی به روالش رو روش رو توضیح بده که آقا از اینجا شروع کن، اینطور بکن، اینجوری بکن، به این روش آروم آروم از گناه نجات پیدا کنی. من دیگه بی نیاز از این تعلیم و تربیت را هستم. کتب خیلی واضحه. خب نقل میکنند که این مرد بزرگ به برشت پاکی چیزهای رسیده بود که سرعت نداشت به عنوان اطمینان پیدا کند که اینا درسته یا غلطه. حالا خیلی مطلب رو بالا ببریم، یه خوردم غلو بکنیم، سرعت نمیشن به دیگران بجه، برای خودش حل بود. دنبال این قصه اینو نقل میکنن که پس از این که حضرت آیت الله العظمى آیت حق آسد علی آقای قاضی طباطبایی این مطالب رو فرمود، من سرعت کردم اینها رو بجم. اتفاقون باز تایید احمد استاد میرسونه دیگه. شخصیتی مثل آیت الله بهزتی که از کودکی گناه نکرده، این استعداد فوق‌العاده را داشته، این همه حقایق برش باز شده، باز این به برکت استاد الهی است که کلام او مهر تأیید حقانیت این رسیده هاست، این یافته هاست. اگه او امضا نکرده بود خیلی از این یافته های مثل خیالی بود. اون استاد تأیید کرد که این درست خیالاتی نیست، مطابق با واقعه. مثلا قصه رو، مطلب رو یه ورش رو میگیم، یه ورش رو نمیگیم، تا اینکه خدایش سوء استفاده از یک مطلب بزرگی باشد. اتفاقا خودش تأیید بر این مطلبه، برکت استاد میرسوند، اهمیت استاد میرسوند که با یک کلام او مطلب تطبیق میگنه و تأیید میشه و آقا با آرامش خاطر به یافته های خودش دنبال میکنه. مطلب خیلی این اصلا کتابه هاییست که از دستور ملای خود، خب درسته از آیت الله العظمى بهزت سلیقه خاصی در تربیت داشتند، عرض کردیم این سلیقه های بزرگان متفاوته، حتی بعضا متضاد باشه. این بسا این خلط نشه به یکی بودن راه. سلیقه یه چیزیست، انشاءالله وقتش لازم شد توضیحاتی عرض میکنی، و یک وقتی اصل راه یه چیز دیگری اسلام نده. خب بل ایشون رضوان الله علیه یک سلیقه خاصی داشتن تربیت، ایشون اصلا دلشون میخواست با نماز تربیت کن همه رو، خیلی عالیه. بودن از اون ور دنیا شاید میمدن که من همه بودم زنگار گرفته و چی شده و گرفتارم و فلان، برم یه رکت لاغم کرد از نماز آقا به بهره بگیره، پاک می شد و نورانی می شد و می مدست. به روشیه، با روش خاص، اما استاد بود، خودشون تشویق به استفاده اساتید می فرمود، تشویق به تعلیم می فرمود، تشویق به تعلم می فرمود. این یکی از محکمات بدون خدشه دار هست که خودشون استاد می دیدن، خودشون دنبال استاد بودند و حالا با روش خاص خودشون الان کلمات بزرگوار رو خوب کتاب می کنند. آقا فرمود اگه می خواهی این باشه این دستور من یاد کن، اونو بکن، خط میری اینجوری بگی، فلان دار اینجوری بخون. ولی چی هستن مگه؟ یه کتابی هست که فقط اسمش در محضر آیت الله العظمای بهزدی هست، حجت الاسلام از آقای رخشاد، یه کتابی فقط عنوانش اینه در محضر آیت بهزدی، از اول تا آخر و تعالی به موضوع وارد زم کرده. از همون کتاب بنده یه سن عبارتی رو دارم عرض می کنم. این بزرگوار که در کتاب در محضر بحثت اینا از فرمایشاتشون رو زن شدن، می فرماید در این عین عبارت های خود آیت الله بحثته، در تحصیل علم قصد قربت لازم نیست. این چقدر تند هم میگه، تجرب بناس فکر تعلیمات، حالا اگه ابتدانم قربت الله نتونسه اب نداره، بخواهند که دانستن تعلیم اینقدر مهمه، زیرا تحصیل علم از واجبات توسلیه است و این دسته از واجبات اگر بدون قصد تعبد و قربتن باشد اشکال نداره. این چقدر تند تشریح به. حالا میگم آیه بسط فرمود که هر چه میدانی عمل کن خدا به احتیاط میده، بابا قبل از آیه بسط این حضرت فرموده، اما این کلام در چه شرایطی، در چه موضوعی آیه بسط این هم فرمود آخه. مطلب دیگه میفرماید اگر در امور دینی و یا عقیدتی اشکالی داری برو از اهلش بپرس تا اشکالت برطرف شده. کجا فرموده؟ برو فقط رسالت کن، خدا تو هدایت میکنه، و اهلش بپرس. زبانی که نمه شبه دارد، این همه سوال دارد، از زمین آسمان شبه فرو بریزن تو مغزش، از این وره میگن دنبال هیچ جای نریا، تو گناه نکن حل بشی. ها گناه نکن چجور؟ مطلب درسته، مطلب حقه، مطلب همون هست، اما خود چجور؟ با چه روشی؟ با چه شکلی؟ با چه فرمول هایی که این رفت مشکل بشه؟ خب می فرماید برو از اهلش بپرس تا اشکالت برطرف شده. در یه جای دیگه می فرماید ما می دانیم که مقامات بسیاری از علما از همین تعلیم و تعلم به نوشتنها و اشتغال به تحصیل در حوزه های علمیه به دروس معمول در حوزه ها و نیز عمل و مستحبات معمول به حاصل شده است. این همه مقامات از کجا به دست اومده؟ از همین تعلیم و تعلم. این ها رو بگیم های بحث فرموده، یعنی یه مطلب رو بگیریم و هی اینها رو با یک روش های در یه عبارت دیگر می فرماید در بیشتر شهرهای ایران علمای صاحب مقامات و کرامات فراوان و آماده افاده و تعلیم بودند، ولی کسی نبود که از محضر آنها استفاده کند. ناشکریه ها و قدر ندانی های ما موضوع گرفتار امروز شده است. خب این دیگه یه استادی از قم پا میشه میاد اینجا با چه سختی هایی با اتوبوس در اون سرمای زمستان با اون سختی های مشکلات زندگیش و بیاد ما چقدر ازش استفاده میکنیم؟ بسون در دستمونه، چون آماده نه، خبر داریم که کجا اسکان داره، نه خبر داریم که با سه سختی میاد میره، و اون وظیفهش عمل میکند، اون برای خدا وظیفهش عمل میکند. ولی اگر ما ناشکری نمتا بکنیم، حالا چی باشه؟ در یک روایت، در یک عبارت دیگه از همون کتاب، از زبان خدا آیت الله بسط می‌فرماید: مرحوم آقا ضیاء عراقی 27 سال در درس مرحوم آخوند شرکت می‌کرد. آن نقطه فقط اینجا شد. می‌فرمود یک هفته می‌گذشت و من یک نقطه از نکات استادانه از ایشان استفاده می‌کردم. ببینید آقا ضیاء عراقی با اون استعداد، با اون عظمت، با اون قدرت در محضر استاد در عرض یه هفته تازه یه نکته میتونست بفهمی که استاد چه میخواد بهش بگه. حالا ما بگیم بدون استاد این راه رو میتونیم بریم، بدون استاد ما چون نسوران میشهد. ای کاش در شنار این مطالب، این مطالب از آی بحثت بگیم. این الگاعات منفی سمرش میخواد چی باشد؟ بیسار زبان سرگردان غیره، از این ور گناه فشار میاره، از این ور شبهات گوناگون، از این ور میترسه دنبال یک کسی بره که از اونز استعداد ندیگه. گفتن بعد ور میداره چه فشارهای خودسر کارهای میکنن، روزه پشت سر روزه، نماز شب پشت سر نماز، فلان نماز سفر تیار پشت نماز نماز فلان. نمیدونم چه مصیبته هایی به خودش فشار میاره تا ما میخوام آیت الله بسط بشه. خب نتیجه چی میشه؟ فردا اعصاب و مریض و انواع و اقسام مرضهای معده و اعصاب و چه و چه، آخر سرم سرخورده، آخرشم آدم بیدین. بگه بابا ما رو بازی داده این حرفا، یعنی چه؟ خط میره اونجا گردششم میکنه، ورزششم میکنه، قهرمان جهانشم میشه، کیفشم میکنه، چند میلیونی چی فلان جایزه رو میگیره و همه جا اسم و شهرت و فلانشم. ما حالا آورده گفته نماز بخون، قرآن بخون، فلان کن، توی جایی میرسی. فلانی رفته کره ماه، ما هم اومدیم اینجا خودمون رو مشغول کردیم چیزهای خیال بافانه یا مسائل دیگری که الی آخر دیگه باشد. پس مسئله اهمیت استاد این خلط نشد. یک وقت شبه این است که دنبال استاد نری، استاد لازم نیست. یک وقت اینی که شرایط استاد چی باید باشد، دنبال چی باید در اینا نباید خلط بشه. اصل این که انسان در مسیر تربیت نفس باید دنبال استاد بره. خب آقا ما در تاریخ افرادی رو داریم که اصلا هیچ استادم نداشتن، اوج گرفتن، هستن بعضی دوباره اینها اهل جذبه، اینا رو رد نمی کنیم، هستن. اصلا کار تربیتی خدا بر همینه دیگه. چرا شما میگید آقای بزرگواری در تاریخ هیچ استادم ندید؟ یه روستایی بود در بیابان، فقط کشاورزی میکرد، الکو هم بلد نبود، خدا همه چیزم بهش داد. چرا شما اونو میگید؟ خیلی قوی تر از خود قرآن داره میگه دیگه. حضرت موسی چی بوده؟ کدوم مکتب درسونده بود؟ خودم استاد بهش درس گفته بود؟ چوپان و تمام زندگی مسائل. یه دفعه میگه صدا میشین من پروردگار تو همو الواح و فلان، بیا فلان برنا فلان میگاد این الواح رو بگیر، این فلان رو بکن. این یه قاعده کلی میشه. بغلش میاد در برابر حضرت خضر میگه تعلیم بدی. مشکل ما در این مسائلی که به مطالب کلی نگاه میکنیم، مطلق نگاه میکنیم، مطلق قضاوت میکنیم. خب این درسته، در جلسه قبل از خود آیات قرآن استفاده کردیم که اصلا یک اصلیه، چون خداوند دستش بسته نیست، هر چه بخواد خودش میدینه، اراده کرده که از طریق تعلیم بری جلو، حتی تعلیم از یک مورچه باید برید، اراده کرده که ما خودم مستقیم علم میدم، خودش میدونه. این قاعده دست خدا رو نبسته که حالا دیگه کسی اهل جذب نباشد. خب آقا میخوام اهل جذب بشم دیگه، از این قدید میخوام بشم. دست تو نیست شاخه، اگه دست تو بود همه همونو میخواستن. تو اولین زرنگ آلم نیستید، همه دنبال مطلبند. دست خود خداست، کسی نمیتونه. اتفاقا برای همونه که داره مزاحمت میکنه، این واقعا میخواد اهل جذب باشد، چون واقعا میخواد. اون روستایی که در اون روستا اهل جذب بوده، همون مقدار مطالبی رو که از روحانی که در سال یه بار راشونز افتاده، کلماتون رو گرفته و خالص لبت الله مزاحمت کرده، چون واقعا میخواسته خودم داده براش. ما حالا فعلا دنبال سخت بهانه این که از اون میگیم تنبلی و تنپروری و ولویی و همین ها رو میگیزیم به حساب این که میخوام خدا خودش برای میخواه ارعون باشد. رفتی به اون نداره که خدا خودش برای اصلی بر مجاهده، مالا چه کارم بردم؟ نه خدا، من میخوام. در هر حال اینها اصل مغالطه هایی است، بودار معنیدار، هر چی که ما رو در مسیر رشد به فرمایش خود قرآن، مسیر رشد، رشد رو هم می‌فرمان، یعنی اصابت یک چیزی به حق، اصابت چیزی به حق. حالا این رشد نیاز همه ما به حق، حالا بسته خاص خودش دیگه بمونن، خیلی ازان رو خاص نکنیم. تکه های از این بحثمون دیگه دیم انشاءالله برای بسید بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اینطور که ازان استحضار دارید، یکی از خورشید درخشان تابان شیعه حضرت آیت الله عظما، آیت حق، مرد الهی، حاسد علیهای قاضی بزرگ طباطبایی که سال نکوداشتشون در دانشگاه تبریز انشاءالله در 25 آبان برگزار خواهد شد، انشاءالله امید است عزیزان از حالا به عرض میرسه که بتونیم به نحو گسترده، به نحو انشاءالله قربت الله که طبعا برکات فراوانی دارد، انشاءالله خیلی واضح هست. اولا از روح اون مرد بودن جلسات در جلسه کرمش از بزرگ داشتی لات الله ساتر بر، خیلی از اعضای خودشون اعتراف داشتن که من از اون جلسه چه بهرهایی بردم، چه گره های روحی من باز شد، چه مسائلی برام حل شد. روح اونها اصلا حکومت داره تو این عالم، برکاتش برای شخص خودمون، عظمت شعائر الهی در امور مبارک، مظلومیت راه تربیت الهی از هر طرف تون دشمن میدانه که این راه هست که برای انسانها قدرت میدهد، اراده میدهد، استقامت میدهد در برابر تهدیدها، در برابر تطمیه ها، در برابر حدث ها. این راه هست که انسان رو مسئولیت میدهد و تسخیر ناپذیر است این راه برای هیچ دشمنی. و این چون حل شد برای دشمن، بذار در این شرایط وظیفه است که ما اینجور هشتا رو بیشتر پر رونق بکنیم، فعال بکنیم. در واقع یک نوع وظیفه امر معروف است، وظیفه نهی از منکر است، ولی اون که مطالب رو اونجا آیان و سخنرانه میدونم بهتر از اون بلدیم، ولی اون که یک روز بخواهیم آخر مرخصی بگیریم از ولی اون که یک روز اونجا زانه باشستن سرپا بایستی، سشکالم نداره، غذا هم نرسه، نهار هم نخوریم، پذیرای هم نرسه. خب فرض کنیم یک روز در رزمندگانشی در جبهه، در زیر آفتاب، در زیر سرمای فلان، ماهها تحمل کرده، ما هم یک روزش رو برای خدا. خب در هر حال علاوه فضای خود دانشگاه که دشمنا اونجا خیلی همه دیگه واضحه دیگه، چقدر دشمنا در اونجا مکان مقدسی که یه وقت بذاریم که در اون کنار درختش مباحثه علمی باشه، مباحثه تحقیقاتی باشه، در طول سشم عامه در کنار بیخ درختش دوست بازی دختر و پسر با اون وضعش، اینها نجاسته هاییست که روح پاک علماء ربانی رو بالله باید پاک بکنه، هر شکای توحیدی باید اون رو پاک بکنه. در هر حال برکاتش ابعاد مختلفی از این شرکت فعال در این گونه جلسات دارش انشاءالله عزیزان تا هر قدرتی امکان باشه از این توفیق بزرگ بهره برده باشیم. البته بنده یادم 25 آبان یا روز دوشنبه است دیگه، ولی تعریف رو نوشته بود مفتون از آیانشون نیست، بله 25 آبان بله نوشته بود، نه دوشنبه ظاهره می باشه، بله ببخشید خیلی روز میتونم 15 آبان پانزده آبان ساعت 9 شروع میشه تا بعد زور بگرش هست، پانزده آبان روز دوشنبه بودن داشتگاه تبریز بودن برای رابط شده تمامی حاضر آزاد شدید رئیس امیال ها تعظیم زدور آقای امام زمان علیه السلام صلوات الله
اللهم صل علی محمد.